بارز سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده با همراهی تیم تکنیکی ما در یک ساعت دیگر از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که وقوع انفجارها در میان مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل 31 کشته و بیش از 160 زخمی به جا گذاشته است. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را آماده نشر داریم. پیش از اینها گزارشات خبری دیگر خبرها را برایتان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که سیاح روسی فیدرو کانیوخوف ریکارد سریع ترین سفر به دور دنیا با بالون را قائم کرد. اما پیش از آن توجه کنین به خبرهای داخل افغانستان با همکارم فرشتان ندا.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در انفجار در ساحه دهمزنگ کابل در میان مظاهره کنندگان گروه جنبش روشنایی 31 تن کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شده اند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پاکستان و مقامات قماندانی ماموریت حمایت ناقاطی در هفته جاری نشست را در کابل برگزار میکنند. مسئولان محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 8 تن افراد وابسته به گروه داعش خبر میدهند. تفصیل اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در انفجار در ساحه دهمزنگ کابل در میان مظاهره کنندگان گروه جنبش روشنایی 31 تن کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شدند. محمد اسماعیل کاوسی مسئول مطبوعاتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
فعلا همه داکترا و تیم های کمکی و یک رفتن وجه مصروف عزیزن که چطور بتونن به زخمی ها رسیدگی کنن. وضعیت چون باز بعدن براتون گزارش.
این حمله چاشته امروز زمان به وقوع پیوست که مظاهره کنندگان در ساحه دهمزنگ شهر کابل خیمه تحسن را برافراشته بودند. از سوی هم در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور نیز از وقوع این حادثه ابراز نگرانی کرده و از تمام نهادهای دولتی خواسته تا زمینه تداوی زخمیان را با امکانات بیشتر فراهم نماید. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر خبرنامه دست داشتن در این حمله را رد کرده و گفته است که این حمله به خاطر تفرقه اندازی و تعصب قومی انجام شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پاکستان و مقامات قماندانی ماموریت حمایت قاطی در هفته جاری نشست را در کابل برگزار میکنند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این نشست که سه‌شنبه هفته جاری در کابل برگزار میشود روی مسائل سرحدی با جزئیات بیشتر صحبت میشود. او میگوید در این نشست سه جانبه روی تمام مسائلی که در دو طرف خط دیر خط سوی تفاهم یا کدام مسئله دیگر را به میان آورده بحث میگردد. وزارت خارجه نیز میگوید که این نشست ادامه سلسله نشست های سه جانبه است که از دو سال گذشته بدین سو در کابل و یا هم در اسلام آباد برگزار میگردد. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت نیروهای خارجی به شمول دو قماندان 8 تن افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که این هم عملیات شب گذشته در ولسوالی اچینی این ولایت انجام شده و به نام جنگل پادشاه قماندان مشهور طالبان که قبلا در همین ولسوالی 11 فرد ملکی را با انفجار بم کشته بود نیز شامل است. گروه داعش تاکنون در مورد این حمله هوایی به رسانه ها چیزی نگفتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم آرش همایون میشنوید.
پلیس جرمنی میگوید در اتاق و خانه حمله کننده روز گذشته بر یک مرکز خریداری در شهر مونشن شواهد یافت نشده است که او را به شورشیان گروه دولت اسلامی ارتباط دهد. اما ارتباط آشکار با قتل عام در نروژ توسط اندرس بهرینگ دیده می شود. در اثر حمله یک جرمنی ایرانی الاصل 18 ساله باشنده مونشن که با کشته شدن وی پایان یافت، حداقل 9 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. هوبرت اندریا رئیس پلیس شهر مونشن در یک کنفرانس خبری گفت:
بر اساس تحقیقات شخص مظنون در مونشن یک جرمنی ایرانی الاصل 18 ساله بود. در نتیجه تحقیقات معلوم شد که یک پلیس با لباس شخصی در نخستین لحظات بالای حمله کننده فایر کرده است. معاینات طب عدلی معلوم خواهد ساخت که آیا حمله کننده توسط همین شخص کشته شده است و یا خیر.
پلیس قبلا گفته بود حمله کننده خودش را کشته است. از این رویداد به مثابه یک حمله تروریستی یاد شده و پلیس انگیزه های را جستجو می کند تا عملکرد حمله کننده را روشن سازد. بالای داخل شدن اتباع پاکستان به امریکا از طریق لاتری ممنوعیت وضع شد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان از قول قنصلگری امریکا در کراچی می نویسد که بر اساس قوانین امریکا این نوع ویزه ها به کشورهای داده می شود که تعداد کم اتباع آنها در امریکا زندگی می کنند. بر اساس گزارش این روزنامه در حال حاضر حدود 700 هزار تا 1 میلیون پاکستانی در امریکا زندگی می کنند و پاکستان دیگر مستحق حفظ ویزه از طریق لاتری نیست. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حزب صدر اعظم پاکستان در انتخابات محلی در منطقه کشمیر برنده شد. بر اساس گزارش‌ها حزب مسلم لیگ نواز شریف از 41 کرسی اسمبلی محلی توانست 31 کرسی آن را به دست آورد. گفته می‌شود این پیروزی تا اندازه فشارها بر نواز شریف را از سوی رقیبانش برای برکناری وی کاهش خواهند داد. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تیم کین سناتور ایالت ویرجینیا را به حیث معاونش در انتخابات معرفی کرد. تمکن که 58 سال دارد و قبلا به حیث گورنر ایالت ویرجینیا هم ایفای وظیفه کرده است، به زبان اسپانیایی تسلط داشته و در مسائل روابط بین المللی و نظامی در مجلس سنای آمریکا فعال است. اداره امنیت ملی ارمنستان میگوید 4 پلیس که در شهر ایریوان توسط افراد مسلح گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند. پسته این افسران پلیس به تاریخ 17 جولای توسط افراد مسلح اشغال شده بود. ویتالی بالاسیان، یک افسر ارشد که با گروگانگیرها مذاکره می کرد، گفته است این افراد در بدل دادن فرصت صحبت برای آنها با رسانه ها آزاد شدند. این افراد مسلح خواستار استعفای سرج سرگسیان، رئیس جمهور ارمنستان و رهایی رهبر حرکت افراطی مخالف جریر سلفیان شدند. جریر سلفیان با 6 تن از عامیان وی به تاریخ 20 جون بعد از آن دستگیر شدند که اتهام پلان اشغال برخی ادارات دولتی بر آنها وارد شد. وزارت دفاع روسیه میگوید یک عسکر این کشور دیروز در نتیجه انفجار یک بم تعبیه شده در کنار سرک در سوریه کشته شد. وزارت دفاع روسیه گفته است در نتیجه انفجار عسکر قراردادی نیکیتا شفچنکو که از این کاروان حفاظت میکرد کشته شده است. و خبر آخر این که سیاح روسی فیودر کانیخوف ریکارد سریع‌ترین سفر به دور دنیا با بالون را قائم کرد. وی بعد از 11 روز مسافرت بدون وقفه در غرب استرالیا بر زمین فرود آمد. فیودر کانیخوف به تاریخ 12 جولای سال جاری میلادی مسافرتش را از 160 کیلومتری همین منطقه آغاز کرده بود. در سال 2002 میلادی استیو فوست تاجر آمریکایی در جریان 13 روز با بالون به دور دنیا سفر کرده بود که اینک ریکاردش را فیودر کانیخوف با 11 روز سفر به دور دنیا شکست. فیودر کانیخوف هنرمند مسلکی 65 ساله روسی است و قبلا ادعای فتح قلعه اورست، گذشتن با یک کشتی کوچک از اقیانوس اتلانتیک و چند بار سفر به قطب شمال را هم کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پیشبینی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. قندهار بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 29، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 29، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 28، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20، آسمان صاف. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 25، آسمان صاف.
شما خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدند و حال در ادامه این مجله خبری. این وزارت صحت عامه افغانستان میگوید وقوع انفجار در میان مذاکره کنندگان جنبش روشنایی در کابل تلفات را در پی داشته است، اما این تلفات چه تعداد است؟ محمد اسماعیل کوسی، رئیس روابط عامه وزارت صحت عامه، میگوید
در حادثه امروز متاسفانه تعداد بیشتر از 160 تن از هموطنان ما زخمی شدند و 31 تن شهید داریم.
این در حال است که قبل از وقوع انفجار مسئولان جنبش روشنایی از حکومت عدالت می‌خواهند و تاکید کردند که لاین 500 کیلوولت ترکمنستان باید از مسیر بامیان عبور نماید. احمد بهزاد یکی از مسئولان جنبش روشنایی و راهپیمایی امروز در کابل گفت:
ما می‌خواهیم از حکومت عدالت پیشه کند. این تظاهرات در کابل تا زمانی که حکومت به خواسته‌های عدالت‌خواهانه مردم تن ندهد دوام خواهد یافت.
و وزارت دفاع افغانستان میگه در نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و ماموریت حمایت قاطع روی تمامی سوء تفاهم های سرحدی بحث می شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوء تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي.
تر ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان آماده نشر داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن زاده هستم و همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این ساعت خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم در صدر خبرها گفتیم، وزارت سلامت افغانستان میگه که در نتیجه انفجاری که در جریان مظاهره جنبش روشنایی در کابل رخ داد 31 تن کشته شده و بیش از 160 تن دیگر زخمی شدند. محمد اسماعیل کوسی مسئول مطبوعات این وزارت به رادیو آزادی گفت که این انفجار زمانی رخ داد که مظاهره کننده ها مصروف برپا کردن خیمه تحصن بودند. از طرف دیگر رئیس جمهور غنی نیز این وقوع این رویداد ابراز تاسف کرده است. همین اکنون نورالله شاهان همکارم در استودیو است و جزئیات را برای شما دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آمار تازه‌ای که به دست آوردند نشان می‌دهد که در نتیجه این انفجار در جریان تظاهرات جنبش روشنایی 61 تن کشته شده و 207 تن دیگر زخمی شدند. محمد اسماعیل کوسی مسئول مطبوعاتی این وزارت امروز گفت که ممکن این رقم در حال افزایش باشد.
قسمی که شما آگاه هستین، در حادثه امروز متاسفانه تعداد بیشتر از 160 تن از هموطنان ما زخمی شدن و 31 تن شهید داریم. تا فعلا گزارشی که ما داریم از شفاخانه ها همه تعداد زخمی ها به شفاخانه های مربوط وزارت صحت عامه انتقال.
این انفجار حوالی ساعت 3 بعد از ظهر زمان رخ داد که هواداران جنبش روشنایی در حال تظاهرات و برپا کردن خیمه تحصن در دیمزنگ کابل بودند. این دومین تظاهرات جنبش روشنایی است. مظاهره کنندگان شعارهای عدالت خواهی و انکشاف متوازن سر می دادند و خواستار انتقال لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان به افغانستان از راه بامیان شدند. این تظاهرات صبح امروز از چارهای مزاری آغاز و تا دیمزنگ ادامه یافت. مظاهره کنندگان هشدار دادند تا زمان رسیدگی به خواستشان خیمه تحصن برپا می کنند. پیش از این سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از هواداران این جنبش خواسته بود که به حکومت باور کنند و از حرکت های غیر ضروری خودداری کنند. رئیس جمهور غنی در پیوند به این رویداد تأسف عمیق کرده است. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که تظاهرات سلامیز حق هر افغان است و حکومت برای تامین امنیت آن متحد می باشد. در اعلامیه گفته شده که تروریستان با استفاده از فرصت در میان مظاهره کنندگان حملات انفجاری را انجام داده که در نتیجه آن به شمار از مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی تلفات وارد شده است. در این حال سازمان عفو بین‌الملل این رویداد را تقبیح کرده و گفته است که این گونه حملات نشان می‌دهد که مخالفان مسلح به هیچ حرکت مدنی احترام ندارند. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. طالبان مسلح نیز با نشر اعلامیه دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفتند این گونه حملات تلاش برای تقسیم کردن افغانها بوده است. تا کنون مسئولین امنیتی در مورد رقم دقیق تلفات برخواسته از این رویداد و چگونگی آن چیزی به رسانه ها نگفتند. شاهدان عینی میگویند که حمله انتحاری بوده که دو فرد انتحاری مواد انفجاریشان را منفجر کرده و یک مهاجم دیگر از سوی نیروهای امنیتی از پا در آورده شده است. داوود ناجی یکی از اعضای جنبش روشنایی پیش از انفجار در میان هواداران این جنبش گفت تا زمانی که رسیدگی به خواستهایشان صورت میگیرد خیمه تحصن برپا میکنند.
عزم و تصمیم و فیصله بر این است که ما همینجا در چهارراه دیمزنگ تا برآورده شدن خواستهای جنبش روشنایی و یا رسیدن به توافقی که مردم قبول کنند و مورد قبولش باشه میمونیم.
جنبش روشنایی در 27 ماه ثور برای بار نخست در اعتراض به تغییر مسیر انتقال لاین برق 500 کیلوولت ترکمنستان به افغانستان تظاهرات گسترده کرده بودند. به تعقیب آن حکومت قرارداد انتقال برق 220 کیلوولت از دوشی به بامیان را امضا کرد. این بار نخست نیست که در جریان تظاهرات انفجار صورت می‌گیرد. پیش از این در 13 ماه عمل در خوست در جریان تظاهرات حمله صورت گرفته بود که در نتیجه آن 16 تن کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در پیوند به رویداد امروزی همین اکنون همکارم الیاس صالح به برخی از شفاخانه‌های کابل رفته و در مورد آمار تلفات و وضعیت زخمیان معلومات بر ما ارائه می‌کند. الیاس صدای ما می‌شنوی؟
بله سلام علیکم آقای شهرام. بله ما تو رایتون نشستم.
الیاس به شنونده‌های عزیز بگوین که در کدام شفاخانه همین اکنون هستین و آخرین آمار از تلفات از چی قرار است؟
آقای شایان من امیال در مقابل شفاخانه ایمرجنسی استفاده هستم که ده ها تن از موابستگان قربانیان آمدن و به جستجوی زخمیانشان و به جستجوی قربانیان جنگ قربانیان حادثه امروز. اما تا حالی که از یک ساعتی که من اینجا استفاده هستم به تعداد 20 موتر امبولانس دیدم که ده ها زخمی را آوردن با اینکه انتقال دادن و وابستگانشان هر لحظه منتظر هزی هستند که یک احوال از وابستگان خود داشته باشند. و باید گفت که تنها شفاخانه ایمرجنسی نی که شفاخانه استقلال که در نزدیکی رویداد واقع است در اونجا هم به ده ها قربانی و زخمی ها انتقال داده شدن و به شفاخانه صدری ابن سینا نیز بیشتر قربانی های دیگر انتقال داده شدن.
شما که گفتین در نزدیک شفاخانه ایمرجنسی هستین، با مسئولین این شفاخانه تا صحبت های داشتین؟ میگن که رقم تلفات یعنی تعداد کشته شده ها چقدر بوده و وضعیت زخمیان چگونه به شما تا گزارش داده؟
با متاسفانه که هیچ کسی از مسئولان شفاخانه حاضر به سخن با حاضر به گفتگو نیستند. اونا همیشان میگن که ما مصروف زخمی ها هستیم و در زخمی ها در حال حاضر هم موترهای امرجنسی و هم موترهای شخصی و تاکسی، اینا موترها تمام زخمی را به شفاخانه انتقال میدن و تنها مسئولان امنیتی هستند که چیزی را گفته میتونن که یک لیست دارن از خود از زخمی ها که نظر به لیست از اونها فعلا در شفاخانه ایمرجنسی 20 نفر زخمی انتقال داده شده است.
با مسئولین امنیتی تماس گرفتین؟ تماس های شما برقرار شده؟
مسئولین امنیتی که در ساحه قرار دارن شایان صاحب، مسئولان امنیتی کابل که تماس های زیاد گرفتیم، اونها تا به حال رقم دقیق و ارقام دقیقی از قربانیان و زخمی ها ارائه نکردن.
خب گفته میشه که زنان و کودکان هم شامل قربانیان هست، چون این چیز را شما هم یافتین؟
بله در همین جا یک طفل را به چشم خود دیدم که به داخل شفاخانه انتقال دادن و فعلا تحت درمان قرار دارد، لیکن کسی حاضر به صحبت نیست که در موردش معلومات بدن.
با تشکر. همکارم الیاس صالح بود که از شفاخانه ایمرجنسی کابل بر شما معلومات را می کرد.
تشکر از شما آقای شایان و همچنان آقای الیاس صالح همکاران ما بودند که در مورد وقوع انفجار که در تظاهرات جنبش روشنایی امروز در کابل در رخ داد گزارش می دادند و برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل هم برخی از موضوعات و مطالبشان را به مسئله همین تظاهرات اختصاص دادند. آن که همکارم زهره لیوال برخی از این روزنامه ها را ورق زده است.
مظاهره امروز جنبش روشنایی و عکس العمل ها در پیوند بان و خواست ها برای نابود ساختن داعش مطالب و تبصره های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه آرمان ملی در مطلب تحلیلی نوشته که جنبش تاریکی در فکر انجام کودتای سیاسی است. در مطلب آمده که جنبش روشنایی ظاهراً برای انحصار برق وارداتی سعی می کند، اما حرف اصلی این است که این مسئله از سوی کشور مشخص حمایت می شود و تلاش صورت می گیرد که از طریق فکر کودتای سیاسی ریشه هایش را تقویت کند. در این مطلب روزنامه آرمان ملی آمده که برخی از بزرگان جنبش روشنایی می خواهند تا مشکلاتشان را از طریق مذاکره حل کنند و به باور نویسنده در شرایط فعلی که در افغانستان جنگ جریان دارد بهترین راه حل گفتگو است. به باور روزنامه جنبش روشنایی باید این را درک کند که در برق وارداتی 34 ولایت حق دارند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله اش نوشته که جنبش تاریکی قابل تحمل نیست. در سرمقاله آمده که خواست مظاهره کنندگان این است که لاین برق 500 کیلووولت از سالنگ نه بلکه با عبور از بامیان به سایر ولایت ها انتقال داده شود. در ادامه آمده که روند برق رسانی به ولایت بامیان آغاز شده، اما معترضین می خواهند که حرکتشان را رنگ قومی بدهند و نشان دهند که جمع‌آوری افراد زیادی را در این رابطه نیاز دارند. سرمقاله نویس نوشته حرکت جنبش روشنایی حرکت ضد ملی است و در حالی که بیشتر حمایت کنندگانشان را تحریم کردند، حکومت باید جلو آن را بگیرد. روزنامه کابل پست در صفحه اولش به نقل از مسئولین جنبش روشنایی نوشته است که جنبش روشنایی به اعتراضش تا زمان ادامه می‌دهد که خواسته هایش پذیرفته شود. در مطلب به نقل از سخنگوی رئیس جمهور آمده که گفته در عقب این مظاهره دست برخی از حلقات خارجی است و هدف آن فشار آوردن بر حکومت است. کابل پست همچنان مطلب جداگانه ای را به تهدید حضور داعش اختصاص داده، نوشته که یک عضو داعش هم نباید از ننگرهار زنده بیرون شود. در ادامه آمده که حکومت باید بر ضد داعش مبارزه جدی کند، راه‌های فرار را بر این گروه مسدود ساخته و از آن را از پا بیاندازد. و روزنامه ویسا هم سرمقاله‌اش را به تهدید داعش در افغانستان متمرکز ساخته، نوشته که مهلت رئیس جمهور برای نابودی داعش به پایان رسید، اما این گروه هنوز هم از بین نرفته است. در سرمقاله آمده که داعش فعال است و حکومت باید برای از بین بردن این گروه فقط وعده نه بلکه اقدامات عملی را که نتیجه آن محسوس باشد روی دست بگیرد.
شما چاپ روزنامه های امروز کابل که در مورد تظاهرات جنبش روشنایی اختصاص یافته بود از رادیو آزادی شنیدین. همی اکنون آقای نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در خط تلفن با ماست و میخوایم در مورد وقوع انفجاری که امروز در دیمزنگ کابل رخ داد از اونا جزئیات با خود داشته باشیم. سلام آقای دانش، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و شنوندگان.
آقای دانش، با وجود که بیشتر روی مسئله تامین امنیت تظاهرات امروز تاکید شده بود از طرف مظاهره کننده ها و اطمینان هم داده شده بود که تدابیر امنیتی خوبتر در مورد از این تظاهرات اتخاذ میشه، چگونه شد که انفجار رخ داد و باعث تلفات گردید؟ این انفجار ناشی از چی بوده و چگونه این انفجار به وقوع پیوست؟
بله، متاسفانه حوالی 2:30 چهارشنبه روز یک انفجار در ساحه بیمزنگ کابل صورت گرفت که به اثر از تعداد زمانتنهای ما به شهادت رسید و تعداد مجروح شد. احتمال میره که انفجار ناشی از یک حمله انتحاری باشد، چون تحقیقات ابتدایی ما نشان میده، اما وزارت امور داخله و تیم بررسی پلیس وظیفه داده که چگونگی حادثه را به صورت انجام را بررسی بکنم. هنوز هم معلوماتی باقی است که اختیار مداخله قرار نگرفته که بیشتر ما در مورد بفهمیم، اما تیم ما پس از اون حادثه تحقیقات خودش را کرده. تدابیر گرفته شده بود و تدابیر هم وجود داشت، اما شما بفهمید پیچیدگی های عملات انتحاری را و عملات انفجاری را که یک سلسله مشکلات خود دارد. در بین هزاران هموطن ما که همچون فردی بخواه خود جا بزنه یک اندازه کار مشکل است. اما با او هم ما پس از حادثه هم ما تدابیر ویژه تر از اونجا یا تدابیر بیشتر در ساحه اتخاذ کردیم. نخبری وزارت امور داخله و پلیس کابل و ساحه که در اونجا انفجار صورت گرفته وظیفه داده که هرچه بیشتر نوز تمرکز بکنن تا اینکه خدایی نخواست ما شاید کلان رسی دیگه نباشیم.
بله آقای دانش، وزارت صحت عامه افغانستان آمار کشته شده ها را 31 تن و آمار زخمی ها را بیش از 160 تن اعلام کردند و گفتند که در این حادثه همین تعداد کشته و زخمی شدند. بررسی های شما و معلومات آخری شما چی را نشان میده که تعداد چقدر است و تعداد کشته و زخمی شده ها در این رویداد معلومات شما چی را میرسانه؟
ما هم همین معلومات از همین مراکز صحی دریافت کردیم. هنوز هم دقیق نیست که تعداد شهدا و مجروحین چه حد است. در بین مجروحین شهدا متاسفانه یکی دو منصوبین امنیتی هم است که عمر روزی سوم، عمر روزی اول، عمر روزی ششم و هم مجبور شدن بریم ساخت وظیفه تامین امنیت داشتن. یک تعداد پلیس و کارمندان امنیتی ملی که در محل بودیم. اما دقیق نیست که ما حال رقم تلفات به شما بگویم، اما تلفات وجود دارد. ما هم منتظر هستیم که دقیق تر این از تمام شبخانه ها و مراکز صحی دریافت بکنیم و زود با شما شریم.
قسم که رسانه ها گزارش دادن جنبش روشنایی امی کسایی که بر مظاهره امروز در مزنگ کابل تجمع کرده بودن دوباره در محل منسجم شدن، باز هم میخواستن به تظاهراتشان ادامه بدن. اطمینان شما و به خاطر تامین امنیت از این مظاهره کننده ها در ساعت بعدی چی است که چقدر شما بر از اینا اطمینان داده میتونین که دیگه همچو حوادث رخ نخواهد داد و شما جلوی را خواهد گرفتین؟
شخصا جناب وزیر امور داخله هدایت دادن به پلیس کابل که تدابیر در اونجا بیشتر بکنن و کوشش بکنن تا اینکه جلوی انفجار و یا اینکه کدام عمل دیگه در ساحل گرفته شد. اما تمرکز ما در ساحل است، انشاءالله که کدام حالتی پیش نمیشه.
بسیار زیاد تشکر آقای دانش. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنونده های عزیز، قبل از اینکه انفجار در بین مظاهره کننده های جنبش روشنایی با وقوع پیونده، همکارم صفی الله استانکزی بحثی را با آقای احمد بهزاد که از برگزار کننده های همین مظاهره و محمد امین محمدی رهبر حزب اعتماد مردم افغانستان انجام داده و نخواست از آقای محمدی پرسیده که سوال را پرسیده در مورد چگونگی راندازی از این مظاهره.
آقای محمدی، شما از یکی از اشتراک کنندگان اصلی تظاهرات 27 ثور بودین که از سوی جنبش روشنایی در کابل برگزار شد. چرا از جنبش روشنایی کنارگیری کردین؟
در 27 ثور زمانی که جنبش روشنایی شکل گرفت، جنبش روشنایی در نفس خودش به صلاح که کلمه مقدس عدالت خواهی را پیگیری میکرد و تعقیب میکرد، مردم به او نیت، به او فکر و به او اندیشه که واقعا یک عدالت واقعی، عدالت خواهی شوه و به خاطر مشکلات متعددی که فعلا وجود داره و از گذشته ها بوده و دامنگیر فعلی بوده، مردم همه آمده بودند و آمده ما به می نیت که بتانیم در کنار مردم و در کنار دولت خود یک حرکت های اساسی و زیربنایی عدالت خواهی داشته باشیم. اما متاسفانه بعد از هفتم ثور شاهد ازی بودیم که دقه به دقه تغییراتی در شورای عالی مردمی به وجود می آمد که اونا مصروفیت هایی را به صدا داشتن که اهداف خودشان از کشورهای مختلف گرفته بودند، یعنی اونا برشان می گفتن، برشان ارائه می دادن.
شما از اول درک نکرده بودین این مسئله را یا چطور؟
از اول ما فکر نمی کردیم که همیتون یک قضیه در اونجا وجود داشته باشه و به این مفکوره اونجا حرکت شود. مردم این را درک نمیکرد، اما ما پس از مطالعه دقیق و بررسی های همه جانبه و به اصطلاح حرکت های اساسی متوجه و واقف به این قضیه شدیم که متاسفانه در اینجا موضوع عدالت خواهی نیست، موضوع برق و جنبش نیست. اینجا میخواین یک عده از احساسات پاک مردم استفاده کنند، سودجویانه حرکت میکنند و میخواین خواست خودشان و خواست بادارانشان که منافع شخصیشان است و منافع ملی و کشوری که مد نظر هست اونها رو تحقیر
میکنند.
طبیعتا وقتی که به صلاح از کشورهای خارجی حامی اینا نباشن و از جای مختلف نباشه، خب طبعا یک تظاهراتی به شکلی که به صلاح سازماندهی میشه و مصارف و مخارج و بر گپای مختلفی را داره، طبعا اونا از اونجا اکمال میشن و اونا آینده هایی را بر اینا در نظر میگیرن و اونا به خاطر از اینکه به نفع منافع ملی و به نفع مردم افغانستان، به نفع کشور فکر بکنن، اونا ترجیح میدن به اهداف شخصی خودشان و پیش بردن و اهداف کشورهای خارجی.
از مسئله که شما یاد کردین، آیا هزاران تنی که امروز مردمان بودن هم آگاه هستند که همچون مسائلی را که شما یاد کردین در این جریان داره؟
نه متاسفانه، تعداد زیادی از مردم و جوانای عزیزی که امروز شرکت کردند که قریب شاید از 100 نفر،
پس اونا چی گفته در این تظاهرات؟
از 100 نفر ما فکر میکنم به جرات میتونم بگویم که 90 نفر اینا واقف به این قضیه نیستن و اینا طرفداران اونا نیستن. اینا به خاطر گپای اونا نامدن، اینا بازی گپای اونا را خوردن، با آبرو حیثیت و عزت و شرف این مردم بازی شده و اینا از احساسات پاکشان متاسفانه استفاده شده، نفس بحث کلمه عدالت خواهی و جنبش روشنایی را مردم افغانستان قبول دارم، چنان که رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی افغانستان، وزرای کابینه همه خود یک عدالت خواه هستند و میخواین در مسیر عدالت خواهی و مردم افغانستان میخواین در مسیر عدالت خواهی کمر همت بسته کردن و جامعه جهانی هم در این قسمت کردشان همراه است که واقعا عدالت خواهی معنی واقعی شود. اما متاسفانه اینا از این قضیه استفاده میکنن، استفاده سو میکنن، به پیشبرد اهداف شخصی و منفعت های به اصطلاح بادارانشان دست میزنن که اونا را میخواین تخریب کنن و پی ببرن. هر کاری که میشه
آقای محمدی با حرف شما دوباره میایم. فعلا یکی از برگزار کنندگان جنبش روشنایی اگر اجازه بدن باشه، آقای بهزاد سلام بر شما، اگر صدای من میشنوین لطف کنین بگوین که هدفتان معلوم هست تظاهرات امروزی. بعضی از سوالات اینجا برآمدن که گفته میشن بعضی از دستای خارجی پشت جنبش بودن، شما چی دفاع میکنین از این مسئله؟
جنبش روشنایی خواست و مطالبه عدالت خواهانش واضح و شفاف است. ما خواهان پایان دادن به سیاست تبعیض سیستماتیک قومی در افغانستان هستیم. ما میخواهیم از حکومت عدالت پیشه کند. جنبش روشنایی خواهان تصدیق ماستر پلان اصلی برق کشور و امتداد لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر اصلیش مسیر بامیان میدان وردگ الی کابل است. کسانی که چنین اتهاماتی را مطرح میکنند خوب هست که اثبات بکنند و الا خودش میتواند که تحت تعقیب عدلی قرار بگیرد به عنوان افترا و تهمت علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جامعه ما.
آقای بهزاد، یکی از رهبران خودمی مردمی که فعلا هزاران مردمی که در این جنبش اشتراک کردن اعلامیه‌ای را نشر کرده، یکی از مقامات حکومتی بالاخره گفتند که دستای وجود دارد در این مورد و ماستر پلان را که دولت پیش کردن اونا را درست تلقی کردن و بالاخره گفتند که از مردم خواستند که از این مظاهرات و جنبش دست بکشند و بگذارن حکومت را کار خود را انجام بده و حکومت به همگی به شکل مسئولی میرسه.
کسانی که چنین حرفهایی را مطرح میکنن متاسفانه خود اونها در فیصله ظالمانه 11 ثور کابینه دخیل بودن و بعد از اینکه نقش خائنانه اونها در اتخاذ یک تصمیم ظالمانه افشا شد، اونها برای توجیه خود مردم عدالت خواه خود را توهین و تحقیر میکنن و تهمتهای بی اساس و بدون سند و دلیل مطرح میکنند. کسانی که چنین حرفایی را میزنند بیادشان بیاورند که چند هفته پیش در مصلای رهبر شهید استاد مزاری در غرب کابل آمدند روی خاک گفتند که ما در حکومت مسافر هستیم. حتی تهدید کردند که اگر حکومت لین 500 کیلوولت را به مسیر بامیان میدان وردگ نیاورد اونها با حکومت مخاطعه خواهند کرد و به مردم وعده داده بودند که تا پایان را در کنار مردم باشند. اما خب طبیعی است که مقاومت و ایستادگی برای حق مردم هزینه های دارد و صدها هزار انسان به خیابان های کابل سرازیر شدند. این نشان دهنده ای است که مردم افغانستان آگاه هستند و به حرف معامله گرها و رهبران ظالم و تبعیض پیشه ارگ و سپیدار اعتنایی ندارد.
آقای بهزاد، شما میگین که معامله ای صورت گرفته در این موضوع، چرا که اونها دلیل دیگری را پیش میکنند و میگویند که پس از این که تعداد از برگزار کننده های بی تظاهرات امروزی به گفته اونها که در امتیاز طلبی شریک بودند، اونا از این جنبش کنار رفتند و بالاخره از مردم خواهان آرامش شدند.
ببینید کسانی که یک روز میگویند ما مسافر هستیم، یک روز میگویند توتاب خط قرمز ماست، یک روز روی خاک در مصلای شهید مزاری مینشینند و به مردم وعده میدهند که در کنار مردم تا آخر خط خواهند رفت، اما ظرف 24 ساعت به مردم پشت میکنند و توسط تلویزیون خود و با اطلاعات غلط به مردم خنجر میزنند. هیچ چیز دیگری نمیتواند باشد جز دو حالت: یا اینکه دارای دوسیه‌های فساد مالی و اداری هستند یا دوسیه های حقوق بشری دارند و به خاطر ترس از افشا کردن اینها توسط حکومت کنار مردم را رها کردند.
بله، تشکر آقای بهزاد.
و یا اینکه معامله کردند به امتیازاتی در بدل سکوت خود و کنار کشیدن خود دریافت کردند.
احمد بهزاد و محمد امین محمدی بودند که با رادیو آزادی صحبت میکردن. شنونده عزیز، نسبت زیقی وقت نتانستیم فشرده خبرهای ساعت خدمتتان پیشکش بکنیم. حال توجه کنیم به رویدادهای ورزشی که همکارم خلیل سلطانی آماده کرده است.
تیم کرکت معلولین افغانستان در دومین بازی 20 اوره خود توانست امروز تیم کرکت معلولین هند را شکست دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرعه بازی را تیم معلولین افغانستان برنده شد و 167 دوش با از دست دادن 9 بازیکن در 20 اوره تعیین شده برای تیم معلولین هند هدف تعیین کرد که تیم معلولین هند نتوانست هدف تعیین شده را در 20 اوور با انجام دادن 161 دوش و با از دست دادن 7 بازیکنش تکمیل نماید. با گفته آقای اوتک تیم کرکت معلولین افغانستان با تیم کرکت معلولین هند 3 مسابقه 20 اوره را انجام خواهد داد. در دیدار نخست این تیم ها تیم معلولین هند توانست با تفاوت 16 دوش تیم کرکت معلولین افغانستان را شکست دهد. قرار است مسابقات قهرمانی والیبال دختران بعد تاریخ 10 آگست در کابل آغاز شود. یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 8 تیم برتر از کابل و ولایات شرکت خواهند کرد.
مسابقات قهرمانی بانوان است که آغاز خواهد شد. در او 8 تیم اشتراک میکنند و هدفشان انتخابات تیم‌های ملی و جوانان است.
هدف از راه اندازی این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم ملی والیبال دختران افغانستان عنوان شده است. و مسئولین فدراسیون ورزشکاران معلولین افغانستان میگویند که نعیم دورانی یگانه ورزشکار از افغانستان می باشد که به مسابقات پارالمپیک 2016 رایافته است. کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولین افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این بازیکن فعلا برای تمرینات در ایران به سر میبرد و حدود 15 روز بعد در مسابقات پارالمپیک 2016 در بخش نیزه زنی شرکت خواهد کرد. با گفته او این در حال است که نعیم دورانی چندین بار در مسابقات بین المللی در بخش نیزه زنی دستاورد خوبی داشته و یکی آن مسابقات پارالمپیک 2014 بود که توانست میان 16 کشور مقام ششم را از آن خود کند.
شنونده های عزیز، رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدین. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. نشرات رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امی موج ادامه داره و پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح روی امی موج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را شما شنیده می توانین. رادیو آزادی همواره تلاش میکنه تا گزارش های موثق و به وقت خدمت شنونده های خود ارائه بکنند. و شنونده های عزیز، در همین جا رسیدیم به پایان گزارشات خبری این ساعت. در ادامه با برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. افغانستان کشور است که به اساس معلومات وزارت زراعت و آبیاری 80% باشندگان آن زراعت پیشند و هر سال میلیارد تا متر مکعب آب قابل استفاده آن به کشورهای همسایه جاری می‌گردد. اما با آن هم این کشور سالانه 4 میلیارد متر مکعب مواد خوراکی مورد نیازش را از خارج وارد می‌کند و علتش عدم تطبیق برنامه‌های بنیادی در کنیم دهه گذشته در این کشور خوانده شده است. حالا حکومت تعهد سپرده تا ده‌ها بند آب را در کشور اعمار کند. اینکه آیا حکومت در این پلانش تا چه اندازه موفق خواهد بود و آیا ساخت این بندها چقدر میتواند از بعد زراعتی کشور را خودکفا کند و چرا تا حالا به سکتور زراعت در کشور توجه جدی صورت نگرفته، این و سایر پرسش‌ها را من قسیم سلیمان با اسدالله زمیر، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در این مصاحبه مطرح نمودم.
سپاس وزیر صاحب از اینکه بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست می‌خوام بپرسم که در ذهن همگی یک سوال موجود است که افغانستان با وجود داشتن منابع سرشار زراعتی هنوز هم بیشتر تکیه می‌کنه به واردات در بخش زراعت و بیشتر متکی به کشورهای خارجی. فکر میکنین عوامل عمده که افغانستان با وجود کمک‌های بیشتر نتانست خودکفا شود در بخش زراعت چی بوده؟ چی موانع عمده در این بخش وجود داشته؟
تشکری واقعیت است که ما همو فرصت یا سرمایه داریم که نه تنها ما خود میتونیم برای خود غذا تولید کنیم، برای کشورهای با مردم دیگه هم تولید کنیم، با فروش برسونیم. خب بدبختانه سرمایه گذاری جدی یا اساسی در این قسمت در جریان 14 سال به این طرف نشده. یکی از که در قدم اول این دمتابیت حکومت و دونرها وجود نداشت که اینمی سکتور مهم است که به این سرش سرمایه گذاری کنیم. نگه سکتور حتما نظر به دلایل مختلف امنیت ما دیگه بخشا بشن مهمتر در او زمان بود، حتما دلایل بسیار واضح خود خواد داشتن. موضوع دوم که یک دید بسیار واضح ما سکتور را به طرف خودکفایی و چه شکل سوق بدیم، چی یک برنامه ملی که ما بتانیم از دید گندم، از دید محصولات مالداری خودکفا شویم، یا بتانیم که سیستم آبیاری خود انسجام بدیم. ما هنوز هم بعد از 14 سال به اون ظرفیت آبیاری که در سال 1970 بودیم نرسیدیم. در اون سالا ما 3.1 میلیون هکتار آبیاری میکردیم. بعد از 14 سال سرمایه گذاری آدم سرمایه گذاری 2.2 میلیون هکتار آبیاری میشه. هنوز هم 1 میلیون هکتار دور از اون تارگیتی که ما داشتیم. این همه باعث از این شد که ما نتانستیم در 14 سال خودکفا شویم و بدبختانه هنوز هم سالانه در حدود 4 میلیارد دلار مواد غذایی را وارد میکنیم.
و فکر میکنین چقدر وقت نیاز است برای اینکه افغانستان بتانه این مشکلات را رفع کنه با توجه به وضعیت فعلی که افغانستان داره، بودجه‌ای که حکومت افغانستان مختص ساخته برای سکتور زراعت، چی مدت زمان افغانستان میتونه خودکفا شود با محصولات خودش؟
اگر میخواییم خودکفا شویم باید از بودجه فعلی که از باید زیادتر سرمایه گذاری شود. ما امو ظرفیت داریم، سکتور زراعت دهقین ما باغدارای ما امو ظرفیت و پتانسیل داره که ما خودکفا شویم. نظر به بودجه فعلی باید سرمایه گذاری در بخش آبیاری به شکل بسیار جدی شود. در بخش گندم تخمای اصلاح شده کاهش ضایعات سرمایه گذاری باید جدی شود. در بخش ما باغداری ما، در بخش پروسس و سردخانه باید سرمایه گذاری جدی شود. در بخش مالداری به میشکل ما نظر به پول فعلی که داریم، قسمی که شما کلگی میفهمه پولی که سالهای گذشته بود حالا بدبختانه نه دونرها داره و نه در حدیث افغانستان حکومت افغانستان به او دسترسی داره. این تلاش ما چی است که با پول موجود یکم دیگه میخواییم بر زیاد شوه، چطور بتانیم استفاده از می کنیم، موثریت بلند ببریم و ساحات سرمایه گذاری شو که تغییر بتانه بیاره. به طور مثال اگر میخواییم از گندم خود کفا شویم، ما ضرور نیست در 34 ولایت سرمایه گذاری کنیم. 16 ولایت ما 90% گندم تولید میکنن، پس تمرکز ما سر 16 ولایت باشه. دیگه ولایت های ما در قسمت باغداری خوب است، در باغداری خوب است، در واد موجه تمرکز کنیم. اگر شما دیگه میخواییم خود کفا شویم، پیسه محدودی که داریم سر این عرصه باید سرمایه گذاری شویم.
بله، و برنامه های کاری وزارت یا پلان هایش چی است که بالاخره اولویت بندی شوه و نظر به ضرورت بودجه لازم مورد استفاده قرار بگیرد؟
ما امی چند بخش در اولویت کاری خود قرار دادیم که ما بتانه که ما را بتانه به طرف خود کفایی سوق بده. به طور مثال برنامه ملی آبیاری که قبلا وجود نداشت، که یک دید ملی باشه که ما در سطح آبیاری در افغانستان در هر ولایت در کدام بخش ها، در کدام سیستم های آبیاری، در کدام شبکه های آبیاری سرمایه گذاری کنیم که تأثیرات اقتصادیش خوبتر است. به این شکل این چطور ارتباط بتیم با برنامه ملی گندم که تأثیرات در جای سرمایه گذاری شود که ما از نگاه گندم کیفیتش یا تولید سطح تولید ما بلند بتانه بره، به این شکل در جاهای سرمایه گذاری شود که باغات خوب ما وجود داره که سطح تولید میوه‌جات ما را بلند ببره. دیگه این برنامه ملی باغداری ما، برنامه ملی آبیاری ما، برنامه ملی گندم است و مالداری است که همگیش حالا سرش بعضش تکمیل شده، آبیاری و گندمی و تکمیل شده، باغداری و مالداری داره تکمیل میشه، که ما امی دید واضحی ساخته و چطور ارتباط بدیم که هر بخش اگر ارتباط نده مشترکاً دید واضحی نداشته باشیم، ما امو پول کم نمیتونیم استفاده موثر کنیم.
یک مشکل عمدی را که افغانستان با او مواجه است از ناحیه گندم است که سالانه ضرورت بیشتر داره و بیشتر هم از خارج وارد میکنه. در این بخش چی پلان های روی دست است تا اینکه افغانستان بتانه از این نگاه هم خودکفا شوه و تولیدات خودش را داشته باشه؟
قسمی کشوره که ما سر برنامه ملی گندم کار کردیم، این برنامه ما را تصویر واضح میده که در کدام ساحات در بخش گندم چی در قسمت تحقیقات باشه، چی در قسمت سکتور خصوصی باشه، تخم اصلاح شده باشه، سیلوها باشه، ذخایر استراتژیک ما و آسیابا باشه، سرمایه گذاری صورت بگیره که ما بتونیم به خودکفایی برسیم یا نزدیک شیم. این برنامه است که ما را میتونه با ما طرف سوق بده و این کار ما عملا آغاز شده، دید واضحی بر از این طرح شده و از سر از سال نو کارهای عملی زی آغاز میشه.
یک مسئله دیگه که بازم افغانستان از او رنج میبره موضوع کشت مواد مخدر و کوکنار است که نیاز است به کشت بدیل آن. وزارت زراعت در قسمت توزیع تخمای اصلاح شده و همچنان در قسمت ترویج کشت بدیل مواد مخدر برنامه مشخص داره، البته برنامه‌ای که در همکاری با وزارت‌های دیگه، وزارت‌های سکتوری دیگه پیش برده شده، چون این برنامه وجود داره.
تمرکز سرعت سرزی است که ما چطور بتانیم عاید دهقان بلند ببریم، سطح تولید بلند ببریم، ضایعات کم کنیم، کیفیت خوبه، نهال خوب، گندم خوب، تخم اصلاح شده خوب معرفی کنیم. واضح است وقتی که یک دهقان، یک باغدار ما از زمینی که داره عایدش بلند بره یا بفهمه که من عاید مناسب گرفته میتونم، او خود به خود به اون طرف توقع ما پیشبینی ما است که باید به اون طرف بره. البته در بعض مناطق همین کار صورت گرفته دیگه. تلاش ما است سر زراعت است، تلاش ما است که کدام نبات ها کیفیت خوبتر داره که عاید بهتر بر دهقان ما بیاره. مثال های زیاد است، زعفران ما، انگور ما، انار ما، پسته از یک جریب چقدر عاید میگیره، از یک جریب زمین ما زعفران یک دهقان ما چند عاید میگیره. یعنی وقتی که یک دهقان عایدش بلند بره، این واضح است که خود به خود او یک دور پر نیاز داره که با فامیل خود مصرف کنه دیگه. تلاش مایی است و اینی برنامه است که ما همراه ادارات دیگه شریک میسونیم کنه، هم مردم و مردم که کار میکنه آگاهی رو بلند ببره که ما راه های دیگه وجود داره، زراعت میتونه تأخیر بیاره، زراعت میتونه اساسا شکل زندگیشانه، اما کیفیت زندگیشانه از اولادشانه تأخیر بده.
بسیار زیاد تشکر وزیر صاحب از که بر ما فرصت دادیم.
تشکر شما.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا می فهمین ازدواج های اجباری چه پیامت های ناگوار داره؟
چون مسئله خویشاوندی بود و ننگ و ناموس و گپا بوده، بچه ازدواج کرده ولی هیچ خوش نبوده با دختر. دختر همیشه لتو کوب میکرده،
دخترم خوش راضی نبود در ازدواج، ولی خانوادهشون دخترون فروخت دیگه از خاطر پیسه دیگه.
من خاطر روی قسمت از مغزش تا سیاه گشته بود از تشویش جگرخونی، هیچ اصلا احساس خوش.
بر حل این معضل با روانشناس و علمای دینام سخنان داریم که در گزارش این هفته برنامه هوای تازه به نشر خود رسید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستای عزیز، در کنار سایر معضلات و خشونت‌ها، یکی از ازدواج‌های اجباری و ناخواسته است که جوانان هم از دختر و پسر در افغانستان به دلیل عرف و عنانات ناپسند قربانی ازدواج‌های تحمیلی میشن. بعضی از خانواده ها فکر میکنند تنها کسایی هستند که میدونن راه سعادت و خوشبختی فرزندانشان کدام است و برای که اونا را در دنیای خوشبختی ببینن از هر شیوه جهت وادار کردن به ازدواج اجباری استفاده میکنن که متاسفانه گرفتار سرنوشت های غم انگیز میشن. بهشته محصل سال دوم پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل حکایت زندگی یکی از دختران اقاربشان میکنه که جبرن تن به ازدواج ناخواسته داده و با چه مشکلات روانی دچار شد.
یکی از اقارب ما بود که دختر خود سن بود، در خارج ازدواج کرد به خواست فامیل خود. وقتی که در خارج رفت اونجا با اون نفر خوش نبود، راضی نبود، به همشون دیگه دور از وطن بود، کسی نمیشناخت، اونجا کدی باشن اقاربش نبود. به می خاطر روی قسمت از مغزش تا سیاه گشته بود از تشویش و جگرخونی. او زندگیش مثل دوزخ است براش، هیچ اصلا احساس خوشی نداره، به خاطر اینکه به خواست خودش نبود، به خواست فامیلشون، فامیلش فقط به پیسه فکر میکرد، به پول فکر میکرد، فکر میکرد که این پیسه دخترشون خوشبخت میزد. در حالی که وقتی که دو زندگی پولداری و پیسه داری و آرامی رفت، چون آرامش فکری نداشت، نهیچه براش یک مشکل را ایجاد کرد که بالاخره تا باعث مشکلات روحی شده بود و تا قسمت از مغزش سیاه شد.
در بسیاری از مناطق افغانستان بیشتر خانواده ها از امو دوران کودکی به فرزندان خود می فهمانند که حق انتخاب امسر داینده ندارن، زیرا رسم و رواج و عنانات حکم می کنه که حق ازدواج جوانان به دست و خواست والدین می باشه. عبدالکریم احمدزه یکی از جوانانی است که حق انتخاب همسر آینده خود نداشت و به خواهش فامیل ازدواج کرده.
افغانای ما که هستک به خواهش فامیل و به خواهش پدر و مادر خود ما ازدواج کنیم و بی از ما نمیتونیم که به خواهش خود ما امرای کدام دختر رابطه بگیریم و او را برای پدر خود بگویم که ایره برای ما بگیرین. ما که عروسی کردیم به خواهش فامیل ما بود، فامیل ما مور انتخاب کرده برای ما و ما مود او چیز نگفتیم.
اما زحل نصرت برخلاف نظر عبدالکریم احمدزی میخواهد تکیه به نظر خود کرده و به خواست خود ازدواج کنه.
چون زندگی ما از قرار است که آینده ما باشم که خانواده تشکیل میدم، ما هستم که خانواده شوهر ما تحمل میکنم، پیش میبرم، بعد از او باز نظر خانواده را. خانواده مهم است، ولی اونقدر که نظری خودم مهم است، نظری که بفهمم با کی ازدواج میکنم، چی رقم ازدواج میکنم، چی رقم خانواده میخوام تشکیل بدم، چی رقم خانواده را پیش میبرم، نظری خودم فکر میکنم مهم است.
برخی از خانواده ها تصور می کنند محبت و علاقه میان دختر و پسر پس از ازدواج به وجود می آید. پس به همین استدلال فرزندانشان به ازدواج های ناخواسته مجبور می کنند. عرف و عنانات ناپسند، حاکم بودن زور و مطرح کردن ننگ و ناموس هم یکی دیگه از دلایل است که یک جوان تن به ازدواج های ناخواسته می ده. بیاین در این مورد چشم دید شماری از جوانان بشنویم.
جوری بودن با هم که خوب تفاهم می تانستن، اگر مثلا با دوستی و محبت ازدواج می کردن می تانستن تفاهم داشته باشن، ولی فقط به خاطر از اینکه مادرش و پدرش بالای از او بچه تحمیل کرده بود که باید با همین دختره که ما میگیم تو ازدواج کنی، چون مسئله خویشاوندی بود و مسئله بود که مثلا ننگ و ناموس و گپا بود، بچه ازدواج کرده ولی هیچ خوش نبوده با او دختر. دختره همیشه لتو کوب می کرده، همیشه آسیب می دیده. دختر بیچاره میالم هست و او هیچ راضی نیست از زندگی خود، همیشه شکایت میکنه.
اسم من یاسین است، از ولایت غزنی هستم. یک از دوستای من بود که خاندان بچه پولدار بود، با زمان خواستگاری دختر که دخترم خوش راضی نبود در ازدواج، ولی خانوادهشون این دخترون فروخت دیگه از خاطر پیسه دیگه. اون دی فکر بودن که آینده دخترمون خوب است چون پیسه دار بچه گوشنا نمیمونه، ولی از دل دختر خبر نداشت که دلش چی میخواد. همیشه ما اخیرا شور ده خرابی کشوندک، یک اولاد از بچه‌مون که اخیرا اون بچه‌م دست مونده، چون بچه‌مون اخیر نایم سنیر سر واسه میرسید زن نو مرد، آخر بچه مثل یک گدار کلان شد، زن شوهر جدا شد دیگه، طلاق گرفتن.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگویم با زمین سبز خود با صدای تازه.
بر اساس گفته های روانشناسان، انتخاب همسر، رشته تحصیلی و مسلک خیلی مهم است که یک جوان در طول زندگی خود باید به او توجه جدی داشته باشه. شرف الدین عظیمی استاد روانشناس میگه زندگی بر اساس جبر، مقام و پول دوامدار نبوده و ازدواج های اجباری از نگاه روانشناسی یک ازدواج ناکام بوده و پیامدهای منفی را به بار میاره.
کسانی که بر اساس میل خانواده، اجبار، در سن کم، بر اساس موقف، بر اساس دلسوزی به اساس رحم، به اساس غیرت اینا ازدواج میکنه، اینا مجبور هستن در نهایتش از ازدواج خود صرف میشن. این ازدواج را ما در روانشناسی یک ازدواج ناکام و ناسالم میگیم. اولادهای این خانواده و این زوج در آینده یک زندگی موفق و آینده خوب نخواهد داشت. اینا رنج خواهد برد، بیشتری خوشنطا در این می خانواده خواهد بود، تعدد زوجین یا امکان عروسی دوم هم میره در این خانواده ها، خیانت ها در این خانواده اوج میگیره، جنگ های خشوع و عروس در این خانواده بالا ها میکشه، محکمه و محکمه بازی در این خانواده رواج پیدا میکنه، زمینه سازی معمولا در این خانواده ها با مداخله مساعد میشه، به خاطر که در اونجا محبت، سازگاری، تفاهم، تشویق، رسیدگی به نیازها، توجه به همدیگر در اونجا در نهایت عشق نیست. پس وقتی که در تو یک خانواده اینطور معیارها و اصول نبود، هر کس به خود حق میده که در خانواده اینا دخالت کنه و اینا متاسفانه یک زندگی بدبخت و نارام و منفی و نامطلوب خواهد داشت و از زندگی لذت نخواهد برد، نه تنها که زندگیشان موفق نخواهد بود، به ده ها بیماری روانی دیگه هم دچار خواهد شد.
دین اسلام هم ازدواج‌های تحمیلی یا اجباری را کار ناروا تلقی میکنه و اسلام بر دختر و پسر حق انتخاب همسر داده. استاد نورالله کوثر، عضو دینی اکادمی علوم افغانستان، میگه نکاحی که بغیر رغبت و اجبار باشد اسلام قابل قبول نیست.
هرگاه ایجاب و یا قبول بدون رضای جانبین صورت بگیره، طبعا در شرط اسلامی هیچ اصل نداره و این نکاح نکاح باطل است. نکاحی که بغیر رغبت و بغیر رضایت باشه، چه از مرد چه از زن، به هر طرفی که باشه اجازه نیست. و می جهت است که اسلام ازدواج‌های اجباری را نمیپذیره و این یک پدیده منفور و منحوس میدانه. صرف در موضوع کفاعت و هممثلی شریعت اسلامی برای ولی حق داده که ولی انتخاب را اگر میکنه برای پسر یا دختر، به اراده و اجازه خود پسر کسی را انتخاب شود که هم خانواده ها هر دو نشرمان و هم از طرف رعایت همان آزادی های ارادی دو جوان دختر و پسر شود، هم اراده از اونها را شرط آزاد گذاشته و در پهلویش هم برای ولی ارزش گذاشته. چنانچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای علی رضی الله تعالی عنه فرمود که یا علی کانک ترید فاطمه، علی گویا که فاطمه را انتخاب میکنی، فاطمه را میخوای. علی رضی الله تعالی عنه شرمید، باز بار دوم مراجعه کرد، باز هم نتوانست. پیامبر رسول برای گفت که علی تو فاطمه را میخوای؟ خود پیامبر فاطمه را برایش پیشنهاد میکنه، فاطمه را برش میده. اینا مواردی است که شریعت اسلام دو طرف قضیه را هر دو را حق انتخاب میده.
جوانی که به اساس میل و خواسته خود ازدواج میکنه، یکی از نشانه های هوشیاری او بوده و باقی عمر با خوشبختی سپری میکنه. این سخنان شرف الدین عظیمی استاد روانشناس بود که در ادامه چنین افزود:
در قدم اول خو او دختر و پسری که به اساس میل خودشان ازدواج میکنن، در خانواده اونا معمولا مسئولیت پذیری خواهد بود. دوم، در این خانواده ها معمولا چون به اساس میل ازدواج کرده، ازدواج به اساس میل یک نشانه هوشیاری است. پس اینا میتونه که بقیه زندگی خود هم به اساس هوشیاریشان پیش ببره. یعنی اگر فعلا سازگار است، فعلا هماهنگ است، فعلا تفاهم از بینشان، ما باور دارم که 70% به خاطر زندگی آیندهشان میتونه که تفاهم، سازگاری و میل داشته باشه. واضحه که بین اینا احترام خواد بود، رسیدگی و توجه به یکدیگه خواد داشتن، به نیازهای یکدیگه خواد رسیدن و در کل تلاش خواد کردن که به خاطر مداخلات بیرونی به یک شکل سنگر مشترک داشته باشن و بتانن به خودکفایی، به خود آگاهی و خودشگفایی برسن.
پس یک جوان چگونه میتونه خواست و نظر خود در مورد انتخاب همسر به دیگران به خصوص والدین اظهار کنه و از کدام رای اسلامی پیش بره؟ بازم از استاد نورالله کوثر، عضو دینی اکادمی علوم افغانستان میشنویم.
بخاطر نجات از این اشتباه، بهترین رایی است که به عنوان مشوره پیشنهاد کنن برای اهل خانواده و این شرط اسلامی اجازه داده، پیشنهاد کنن که مرا برای فلانی به ازدواج بدی یا فلانا برام بگیری، از نگاه شریعت هم عیب نداره و از نگاه اجتماعی هم بسیار وقاحت و چشم سفیدی هم پنداشتن نمیشه. منتها اگر در قلب خود پنهان نگاه کنه و روزی که خانواده برخلاف میل ازی تصمیم بگیره اون روز باز اظهار کنه، فکر نکنه که بسیار فایده داشته باشه. بخاطر جلوگیری از این از هم پاشیدن شیرازی خانواده و فامیل، بهتر میدانم که هرگاه دختران یا پسران کسی را که مورد نظر داشته باشند، میتونن به اعضای خانواده خود آزادانه در لباس ادب و حیا با اونا پیشنهاد کنن، با هر کسی که دهنش میتونه به او باز شوه و با کسی که میتونه آزادانه پیشنهاد کرده بتونه به اون اعضا پیشنهاد کنه که ما میخواهیم زندگی خود را با فلان دوام بدیم. و این موضوعی است که شریعتی را تایید میکنه، در عرف اسلامی هست.
بس با امید روزی که دامن ای همه معضلات و عرف و عنانات ناپسند از کشور برداشته شود، برنامه هفته هوای تازه‌ران با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که هم شنیده و خوانده میتونین برنامه را خاتمه دادن. تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و یاورتان.